اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. والفارق بین هذه الاحتمالات الاربعة من الناحية النظرية واضح. خب بحث ما در احتمالات موجود در مسئله اخبار من بلغ بود. دوستان حتما به خاطر دارن که ما در باب اخبار من بلغ 4 احتمال رو مطرح کردیم. این که مفاد اخبار من بلغ حکم وضعی ظاهری حجیت باشه، این 1. به این معنا که هر خبری که به دست ما برسد و حاکی از ثوابی و عملی باشد در حق ما حجت محسوب بشه برای اثبات مستحبات. 2. اینکه مضمون این اخبار حکم تکلیفی واقعی ثانوی، حکم تکلیفی واقعی ثانوی استحباب باشه. به این معنا که هر عملی ثوابی در موردش به دست ما برسد مستحب نفسی واقعی محسوب بشه. 3. این که اساساً این اخبار ارشاد به حکم عقل باشد، از این جهت که مفاد این اخبار همسو با حکم عقله. عقل دعوت می کند مکلفین رو به احتیاط حتی در حوزه استحبابات مشکوک. مفاد این اخبار هم همینه که اگر خبری ولو ضعیف حاکی از استحباب بود، خوب است که شما نسبت به این عمل واکنش داشته باشید، اعتنا ببرزید. در حقیقت ارشاد می شود به حسن عقلی احتیاط. و 4. این که مفاد این اخبار وعده الهی، وعده الهی نسبت به پاداش بر اعمالی باشد که در موردشون ثوابی نقل شده است. یعنی مولا مصلحت دیده است که وعده ثوابی بدهد تا مکلفین مثلا به ندای عقلشون در باب احتیاط اهتمام بیشتری بورزند و از کنار اخبار مروی از اهل بیت به راحتی نگذرند. این هم احتمال 4. پس تو احتمال اول سخن از جعل حکم داشت، احتمال 3 از ارشاد به حکم عقل سخن می گفت و در احتمال 4 وعده الهی رو به عنوان مدلول معرفی می کرد. فرق این 4 رو می شود خیلی راحت دریافت، سخت نیست. من برای اینکه بیشتر دوستان مأنوس بشن با این احتمالات، دلم خواهد کمی این احتمالات رو عرفی کنم تا شما بتونید باش ارتباط بهتری بگیرید. فرض کنیم که یک پدریست در مواجهه با فرزندش، میخواهد خطابی داشته باشه، خطابی در باب حرفها و دستوراتی که از پدر برای او نقل میشه. در وقت غیاب پدر کسی یا کسانی برای او، یعنی برای فرزند، ممکن است نقل کنند. اینجا پدر میتونه به 4 شکل خطاب خود رو نسبت به فرزند القا کنه. 1. بگه هر کسی به تو از قول من چیزی گفت ولو ثقه نبود، قول من قلم داد کن، قول من قلم داد کن. این اولین احتماله که جعل حجیت میکنه برای عنوان بلوغ. هر کسی به تو از قول من چیزی را گفت، قول من بپذیر. این 1. 2. این که خطاب کنه به فرزند بگه من هر کاری رو که تو به خاطر این که شنیدی من دوست دارم انجام بدی واقعا دوست دارم. نمیشه دو. تو هر کاری رو که به خاطر این که شنیدی من دوست دارم انجام بدی واقعا من دوست دارم، که در مقام جعل انشاء استحباب واقعی نفسی بر طبق عنوان بلوغ. سه، این که پدر بگوید پسرم عقل احتیاط رو نیکو می شمارد، به حرف عقل توجه کن، اگر احتمال دادی پدرت از تو خواسته ای دارد اون خواسته رو اجابت کن. اینجاست که پدر در مقام یک مرشد، مرشد به حکم عقل سخن گفته. خب این هم احتمال سوم که ارشاد به حکم عقل است مبنی بر حسن احتیاط. چهار، این که پدر چنین خطاب بکنه، بگه تو اگر کاری که شنیده ای من دوست دارم انجام دادی من به تو جایزه خواهم داد. یا مثلا بگوید که من هر کاری را که تو شنیدی من براش جایزه ای تعیین کردم انجام بدی همون جایزه را به تو خواهم داد، همون جایزه را به تو خواهم داد. چون مضمون اخبار من بلغ دو جوره، بعضی هاش میگه ثواب خواهد برد، بعضی هاش میگه که همون ثوابی که به گوشش رسید نصیب او خواهد شد. به دو شکل روایت هست. این هم میشه همون احتمال چهارم که حاوی وعده مولوی باشه. فرق بین این چهار احتمال چیه؟ ببینید مصنف سه تا فرق نظری و دو فرق عملی بیان خواهد کرد، مجموعاً پنج فرق. اول فرقهای نظری رو بگم. فرقهای نظری در بین احتمالات چهارگانه موجود در اخبار من بلند. در احتمال سوم هیچ جنبه ای از مولویت مولا وجود ندارد. هیچ جنبه ای. در واقع اصلا مولویتی اعمال نشده. مولا در مقام مرشد ظاهر شده. مرشد. ببینید طبق احتمال اول و دوم اگر واقعا اخبار من بلغ نبود حکمی کاسته می شد. حالا طبق احتمال اولی حکم ظاهری و طبق احتمال دومی حکم واقعی ثانوی. و همچنین اگر طبق احتمال چهارم اخبار من بلغ رو تفسیر بکنیم، نبود اخبار من بلغ باعث می شد وعده ای از وعده های شارع کسر بشه، کاسته بشه. پس طبق احتمال یک و دو حکمی کاسته می شد با نبود اخبار من بلغ، طبق احتمال چهارم وعده ای کاسته می شد، و حالی که طبق احتمال سوم هیچ اتفاقی نمی افتاد. خب این فرق نظری نخست. اما فرق نظری دوم، همونطور که اشاره کردم احتمال یک و دو متضمن جعل حکمه، اما احتمال سه و چهار متضمن جعل حکم نیست. یک و دو متضمن جعل حکم ظاهری یا واقعی است، اما احتمال سه ارشاد است، احتمال چهار وعد است. سومین فرق و آخرین فرق نظری این است که احتمال اول متضمن حکم وضعی ظاهری است و احتمال دوم متضمن حکم تکلیفی واقعی. اینو چون بارها تکرار کردم و توضیح دادم به همین میزان بسنده میکنم. اولی مضمونش حکم وضعی ظاهری حجیت و دومی هم مضمونش حکم تکلیفی واقعی استحباب. اما فرق عملی، فرق عملی، دو تا فرق عملی ایشون در قضیه ذکر میکنند. اما فرق اولی اول بین احتمال 1 و 2 و 3 و 4، 1 و 2 و 3 و 4. ببینید طبق احتمال 1 و 2 به مجتهد، به مفتی این امکان داده می شود که حکم بکنه به استحباب عملی بر طبق خبر ضعیف، بر طبق خبر ضعیف، به این شرط که عنوان بلوغ در مورد صدق بکنه. چون طبق احتمال اول که اساساً اخبار ضعاف در حق این مکلف حجت شده اند، او انگار که به خبر ثقه‌ای برخورد کرده است، وقتی که به خبر ضعیف در حوزه مستحبات برخورد میکنه. طبق احتمال دوم بنابر اخبار معتبر من بلغ به حکمی ثانوی دست یافته که موضوعش با اخبار من بلغ محقق میشه، حکم ثانوی استحبابی که موضوعش بلوغ ثوابه و این بلوغ ثواب با اخبار ضعیف در حوزه مستحبات تحقق می‌یابد. یعنی در واقع اخبار ضعیف مثبت حکم نیستند طبق احتمال دوم تا نیاز به حجیت اینها باشه، بلکه محقق موضوعند. خوب عنایت بکنید، محقق موضوعند، موضوع حکمی را ثابت می کنند، موضوع حکمی را، ولی نیاز نیست حجت شرعی محسوب بشند. نتیجه کار این است که فقیه می تونه بر اساس اخبار ضعاف هم طبق احتمال اول و هم طبق احتمال دوم به استحباب عملی فتوا بده، بی فلان عمل مستحب است، به صرف اینکه خبر ضعیفی در مورد ثواب این عمل به دست فقیه رسیده باشه. اما طبق احتمال 3 و 4 چنین امکانی برای فقیه فراهم نیست، او اصلا نمیتونه فتوا به استحباب بده به صرف اینکه اخبار من بلغ رو مرشد به حکم عقل ببیند یا حاوی وعده مولوی ثواب تلقی کنه. مطلب کاملا مشخصه که چطور طبق احتمال 3 و 4 چنین امکانی برای فقیه فراهم نیست. طبق احتمال 3 که بحث نیست، طبق احتمال 4 فقط این توضیح رو خدمت عزه عرض بکنم. طبق احتمال 4 و اون این که بنابر این احتمال نهایت چیزی که ثابت می شود وعده الهی است مبنی بر وجود ثواب در باب عملی، و این وعده ثواب غیر از استحبابه. این که خداوند بابت عملی وعده ثوابی بدهد غیر از این است که این عمل در دستگاه او مستحب تلقی بشه، مگر اینکه فقیه ملازمتی ببینه بین دو مقوله، بین وعده مولوی ثواب در مورد عملی و بین استحباب اون عمل نزد مولا. یعنی معتقد باشد که هرگاه مولا نسبت به عملی وعده ثواب داده باشد این عمل نزد او مستحب. از این جهت می شود بنابر احتمال 4 هم فقیه فتوای به استحباب بده، متوقعت یک مسیری رو طی کنه از وعده ثواب تا استحباب. خب این اولین فرق عملی. اما فرق عملی دوم بین دو احتمال اول و دومه. آیا عملا بین احتمال اول و دوم که هر دو مجوز فتوا به فقیه می دادند، فتوای به استحباب به فقیه می دادن، فرق هست یا نه؟ آی خوی می فرماین فرقی نیست. مرحوم شهید سعد می فرماین فرق هست، و سه تا فرق عملی ذکر میکنند. سه تا فرق عملی. برای اینکه این مقدار بحث تطبیقی بشه و دوستان ذهنشون مشوش نشه، چند خطی بخونیم تا برسیم سر اون سه فرق عملی بین احتمال اول و دوم. والفارق بین هذه الاحتمالات الاربعه من الناحیه النظریه واضح. فرق بین این احتمالات چهارگانه از ناحیه نظری روشنه. پس احتمال سوم فرق میکند از باقی احتمالات در عدم تضمنش، عدم تضمن احتمال سوم اعمال مولویت را به وجهی، به هیچ وجه متضمن اعمال مولویت نیست. این اولین فرق. و حال اینکه اون ستای دیگه به نحوی درشون اعمال مولویت شد. دومین فرق. ول احتمالان الاخیرانه یختلفان عن الاولینه. این دو احتمال آخر از اون دو احتمال اول مختلف میشند در عدم تضمن این دو احتمال آخر جعل حکم را. این تضمن ما میخوره به احتمالان اخیران. سه و فرق میکند احتمال اول از احتمال دوم علارغم اینکه هر دو مشترکند در جعل حکم، فرق میکنند در چی؟ فی متعلق به یختلف، در اینکه حکم مجعول بر احتمال اول ظاهری است حجیت و حکم مجعول بر احتمال ثانی بنابر احتمال ثانی واقعی است، واقعی ثانوی استحباب. و اما الاثر العملی لهذه الاحتمالات فهو واضح ایضاً. اثر عملی این احتمالات هم روشنه. از اشاره است به اولین فرق عملی. از لا یبرر، توجیه نمی کند دو احتمال آخر چی را؟ الافتاء بالاستحباب، فتوا دادن فقیه به استحباب عملی را بر طبق اخبار ضعیف. در حالی که توجیه می کند دو احتمال اول افتاء به استحباب را. ذالک می خوره به افتاء به استحباب. خب این ثمره برای فقیه آشکار می شود نه برای مقلد. فقیه همچین ثمره ای رو در این احتمالات می یابد. فقط این تذکر رو خدمت عزیزه بدم، ایشون میگه طبق احتمال اول و دوم فقط مجوز فتوایی به استحبابه. عرض کردیم از خارج مطلب، طبق احتمال چهارم هم میشود راهی به جواز فتوای فقیه به استحباب گشود، به شرط اینکه فقیه بین وعد مولوی و استحباب ملازمه ای ببینه. بگه هر عملی که مولا در موردش وعده ثواب داده است نزد او مستحب. اینجاست که در حقیقت او از احتمال چهارم یه پلی زده به احتمال دوم، پلی زده به احتمال دوم، استحباب واقعی ثانوی. حالا روش تأمل بکنید تا متوجه مطلب بشید. ولیکن قد یقال، اشاره است به ثمره دوم، فتح بابی است برای بیان ثمره عملی دوم. ولیکن قد یقال کما ان سید الاستاذ محقق خویی، گفته می شود همانطور که حکایت شده است از آیت الله خویی، انه مقول یقال لا ثمرت عملیتن یختلف به موجب هل احتمالان الاولان. شنچنین است که ثمره عملی که بخواد فرق بکند به موجب این ثمره دو احتمال نخست وجود ندارد. لأنهما، چرا؟ چون این دو احتمال هر دو توامان اجازه میدند فتوای به استحباب را، یسوقانه یعنی یجوزانه، تجویز میکنند فتوای به استحباب را. ولا فرق بین هما فی الاثار، و فرقی بین این دو احتمال در آثار عملی وجود ندارد. حالا که نه تحقیق و متحقیق وجود ثمرات عملی است که فرق می کند به موجب این ثمرات احتمال اول از احتمال دوم، برخلاف آنچه که افاده کرده است آن را استاد دام از الله، و ذکر می کنیم در آنچه خواهد آمد جمله ای از این ثمرات را، و نذکر فی ما یلی یعنی فی ما یقع بعدو جملتن من از ثمرات، دسته ای از این ثمرات را که سه ثمره مصنف زحمت میکشه و برای ما بیان میکنه. خب اولین ثمره ای که ذکر میشه در اینجا فرضش اینه، ما برای تک تک این ثمرات یه فرضی رو بیان میکنیم تا متوجه بشید که ثمره ادعایی شهید صدر در کجاست. اما ثمره اول ببینید، فرض قضیه اینجاست. خوب عنایت بکنن دوستان من، ما دو خبر داریم، فرض دقت بکنید، دو خبر داریم. یکی خبر ضعیف که حاکی از استحباب عملی است، حاکی از استحباب عملی، و یک خبر ثقه که حاکی از عدم استحباب اون عمله، حاکی از عدم استحباب اون عمله. خبر ضعیف میگه فلان عمل مستحب، خبر ثقه میگه اون عمل لیس به مستحب، مستحب نیست. خب حالا میخواییم فرق عملی بین احتمال اول و دوم رو بیان کنیم، فرق عملی بین احتمال اول و دوم رو. طبق احتمال اول کار به تعارض میکشه، طبق احتمال اول کار به تعارض میکشه، چون هر دو خبر فی نفسه حجت محسوب میشن، حجت شرعی مشخص دیگه. خبر ضعیف طبق احتمال اول حجت در استحباب، خبر ثقه هم کلن حجت در تمام احکام. نتیجه این که ما با دو حجت شرعی مواجهیم که از حیث مفاد با هم تنافی دارند، یکی مثبت حکمی است و دیگری نافی همون حکم. از این جهت کار به تعارض میکشه، کار به تعارض میکشه. به بیان دیگر یکی حکایت میکند از وجود استحباب واقعی اولی عملی، دیگری این رو نفی میکنه، همین رو که اولی اثبات کرده نفی میکنه. خب کار به تعارض میشه و قواعد باب تعارض میاد وسط، هر دو طبق اصل اولی ساقط میشند، مرجع میشود اصل. اصل این است که جعل استحبابی نسبت به این عمل صورت نگرفته، مقتضای استصحاب. اما بنابر احتمال دوم هیچ تعارضی نیست. چرا؟ چون تعارض بین دو حجت فی نفس است، و حالی که خبر ضعیف طبق احتمال دوم اصلا حجت نیست تا بخواد تعارض کند با خبر ثقه، بلکه تنها اتفاقی که می افتد این است که شما با خبر ضعیف موضوع یک استحباب واقعی ثانوی را که برآمده از اخبار من بلغ هست تحقق یافته می بینید. با خبر ضعیف موضوع استحباب واقعی اولی مستند به اخبار من بلغ را تحقق یافته می بینید. وقت اینجاست که شما میتونید حکم بکنید به استحباب عکس قبلی که کار به تعارض و استصحاب عدم جعل استحباب میکشید، شما میتونید حکم بکنید به استحباب بدون اینکه به مشکلی مواجه بشید. علت کاملا مشخصه. ببینید، درسته که خبر صغیر شما نافی استحباب این عمله، اما خب این خبر ثقه نافی استحباب اولی عمل. میگه این عمل به ما هو اکل رمان مثلا فی صبح الجمعه، خوردن انار در صبح جمعه به ما هو اکل رمان مستحب نیست. این مفاد خبر ثقه است. منتها شما بر اساس اخبار من بلغ طبق احتمال ثانی میخواید حکم کنید به استحباب ثانوی اکل رمان. به منافاتی نیست بین حکم اولی و ثانوی. خود حکم کنید به استحباب واقعی ثانوی اکل رمان. چشکال داره که عملی به حکم اولی محکوم به چیزی باشد، حکم ثانوی محکوم به چیز دیگری. الان اکل المیتته، مردخاری، حکم اولیش حرمته، منتها وقتی عنوان ثانوی اضطرار روش بیاد میشود جائز بلکه واجب. هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. به بیان دیگر شما راجع به اون عملی که خبر ضعیف حاکی از وجود ثواب در مورد اون هست، نمیتونید به ما هو حکم به استحباب بکنید، خصوصا با عنایت به اینکه یه خبر ثقه هم در دست شماست که این استحباب اولی رو نفی میکنه. اما میتونید نسبت به این عمل به عنوان ثانوی، به عنوان عملی که بلغ علیه ثوابون، حکم به استحباب بکنید. هیچ اشکالی ندارد. خب اینو بخونیم، بذارید قدم به قدم بریم جلو. از ثمره الاولا، ثمره نخست. ثمره نخست در باب تعارض خبر ضعیف و خبر ثقه است که طبق احتمال اول این تعارض هست، طبق احتمال دوم این تعارض نیست. ای یدل خبر ضعیف علی استحباب فعل و این یدل خبر ثقتن علا نفی استحباب اون فعل و خبر ثقتن اتبر خبر ضعیفون یا خبر ضعیفنه. به دو شکل میشه خوند، بگید خبر ضعیفن یا بگید خبر ضعیفون، یعنی این ضعیف رو صفت خبر یا صفت مخبر، به هر دو شکلش میشه گرفت. منتها معمولا ضعیف رو به فرد اطلاق نمی کنند، به خبر اطلاق می کنند. ازا خوندم ایه دل خبرون ضعیفون و خبر و ثقتن، این حالت اضافه پیدا میکنه. خب فعضا بنیه علی احتمال الاول، اگر بنار بر احتمال اول بذاریم، واقع می شود تعارض بین دو خبر به جهت حجیت هر کدام از این دو خبر ضعیف و ثقه، به حسب فرضی که در احتمال اول بنا نهاده شد، و نظر هما، نظر این دو خبر با هم معن الى حکم واقعیین، بغلش بنویسید اولیین، ناظر به یک حکم واقعی اولی است، به یک استحباب واقعی اولی است. خبر ضعیف میگوید اکل رمان به ما هو هو مستحبه، خبر ثقه میگه اکل رمان به ما هو هو مستحب نیست. اثباتن و نفیان تمیز نظره، نظر این دو حکم واقعی است، حالا نظر اثباتی که مربوط میشد به خبر ضعیف یا نظر سلبی که مربوط میشد به خبر ثقه. خب این ماله این، ایشون بقیهشو نگفته، من گفتم، عرض کردم خدمت دوستان. ببینید کاملا مشخص، وقتی کار به تعارض بکشه هر دو حسب اصل اولی در باب تعارض ساقط میشن، رجوع میکنیم به اصل مرجع. اصل مرجع استصحاب عدم جعل استحباب تمام دیگه، مجوز فتوا به استحباب برای فقیه پدید نمیاد. و ازا بنی علی الاحتمال الثانی، اگر بنا بر احتمال دوم بگذاریم، فلا تعارض، تعارضی اصلا نیست. چرا؟ چون خبر ضعیف حاکی از استحباب، خوب دقت بکنید، اولی اثبات نمی کند معدایش را، این استحباب اولی را، تا تعارض کند خبر ثقه را، خبر ثقه نافی اون استحباب. لذا ما در حوزه حکم اولی جانب چی می گیریم؟ خبر ثقه را. بر اساس خبر ثقه می گیم این عمل مستحب اولی نیست. حالا بل هو، بلکه این خبر ضعیف به نفسه، به خودی خود، یکون و موضوعا لاستحباب واقعی ثانوی مترتب علی عنوان البلوغ، خود به نفسه میشه موضوع برای استحباب واقعی مترتب بر عنوان بلوغ. در واقع قشنگتر این بود، ایشون بگه بل هو، یعنی خبر ضعیف، محققون لموضوع استحباب واقعی مترتب، محقق موضوع، نه اینکه خودش موضوعه، محقق موضوع، این تعبیر بهتره. مشخصه دیگه، بلوغ ثواب بر فلان عمل چجور محقق میشه؟ ها؟ عنوان بلوغ ثواب بر فلان عمل چجور محقق میشه؟ با قیام این خبر ضعیف. وقتی این خبر ضعیف قائم شد، فلان عمل ثواب دارد، میشه گفت هذا عمل بلغ فیه ثواب، میشه اینو گفت. والبلوغ محقق، بلوغ محققه، به چی؟ به خبر ضعیف. خبر ضعیف محققه، بلوغ محققه به این خبر ضعیف. و کونه معارضن لا ینافی صدق عنوان البلوغ. این که خبر ضعیف معارض باشه به خبر ثقه، منافاتی با صدق عنوان بلوغ ندارد. به هر حال یصدق عنوان بلوغ، ولو این که از حیث مفاد تعارض داشته باشه. در بس دوستان دقت بکنن، جو تعارض که نیست، چون فرض آن است که خبر ضعیف فاقد حجیته، پس تعارض اینجا صدق نمی کنه. این که میگه و کونه معارضن از حیث دلالته، این که از حیث دلالت معارضه، متنافیه با خبر ثقه است، این منافاتی با صدق عنوان بلوغ ندارد. وقت اینجا یثبت الاستحباب، فیثبت الاستحباب، اونجا استحباب ثانوی، برخلاف قبلی که به جهت تعارض و تساقط مجالی برای فتوایی به استحباب نبود. تذکر دادم خدمت اعزه گرام که هیچ منافاتی نیست بین حکم به استحباب واقعی اولی و استحباب واقعی ثانوی. جانم، نه ببینید، عرض کردم خدمتتون هیچ محذوری وجود ندارد حکم اولی و ثانوی یک فعل متفاوت باشه. بین احکام تکلیفی تضاد هست، درست؟ بین احکام تکلیفی تضاد هست، منطقه شرطی که هم رتبه باشن. بین یک حکم تکلیفی اولی و یک حکم تکلیفی ثانوی هیچ تضادی نیست، همونطور که بین حکم واقعی و ظاهری تضاد نبود، چون هم هم رتبه نبودن. نه ببینید، حکم ثانوی مقدمه بر حکم اولیست. موضوع حکم ثانوی که محقق بشه، دیگه حکم نمی کند فقیه به حکم اولی. الان خدای نکرده شما در بیابان گیر بکنید و محتاج بشید به اکل میته ای، خب میتونید بگید که من میتونم مثلا بنا بر حرمت این اکل بگذارم طبق حکم اولیش، یا بنا بر وجوبش بگذارم طبق حکم ثانویش. نه، با آمدن حکم ثانوی دیگه پرونده حکم اولی بسته میشه، او مقدمه همیشه. زنده باشید. اما ثمره دوم خوب عنایت بکنن دوستان من، ثمره دوم اینا تک به تک تطبیق میدم برای اینکه وقت در ذهن دوستان خلطی صورت نگیره. فرضش چیه؟ قرار شد ما یه فرضی برای هر ثمره داشته باشیم اول، که فرضش خیلی ساده است. یه خبر ضعیف داشته باشیم حاکی از استحباب عملی، نه حاکی از وجوب عملی. خوب دقت بکنید، خبر ضعیفه از حیث سند و متضمن وجوبه از حیث دلالت. حالا بنابر احتمال دوم حسب ترتیب آی سعد شروع میکنید، شما از احتمال دوم شروع کنید. بنابر احتمال دوم استحباب اون عمل با این خبر ضعیف ثابت میشه. چرا؟ چون خبری که بالمطابقه داله بر وجوب عملی است، بالالتزام داله بر ترتب ثواب بر اون عمل، بالالتزام داله بر ترتب ثواب بر اون عمل. هر عملی که واجب است مصاب دیگه این واقعیتی است، ثواب داره. پس این خبری که بالمطابقه دلالت بر وجوب عملی میکنه، بالالتزام خبر از وجود ثواب برای اون عمل میدهد. اینجاست که عنوان ثانوی بلوغ محقق میشه، بلوغ ثواب. میشود گفت هازا، این عملی که خبر ضعیف داره بر وجوبشه، هازا عملون بلغ فیه ثوابون، تمام، پس مستحب واقعی. اما طبق احتمال اول با این خبر ضعیف داله بر وجوب عمل هیچ چیزی اثبات نمیشه، هیچ چیزی، نه وجوب عملی ثابت میشود به جهت ضعف سندی، نه استحباب عملی ثابت میشود به جهت قصور دلالی، و نه حتی مطلوبیت جامع بین وجوب و استحباب ثابت می شود به جهت فقر حجیتی. هیچ کدوم امکان اثبات نداره. توضیح بدم، شما اثبات بکنید وجوب عملی را بنابر احتمال اول، واسه جا نداره. احتمال اول می گفت اخبار ضعاف حجتند در حوزه مستحبات، این خبر ضعیف مفروض ما در حوزه احکام الزامی است، ربطی به استحباب نداره، مفادش وجوبه. ما نهایت بتونیم طبق احتمال اول در حوزه احکام غیر الزامی کسفت حجیت بتن اخبار ضعاف کنیم، و حال اینکه با یک خبری مواجهیم که به حوزه احکام الزامی مربوط میشه. این که هیچ. پس قصور سندی مشکل فتوا به وجوب عمل، خبر ضعیفه و در حوزه وجوب خبر ضعیف فاقد حجیت. اما نمی شود حکم استحباب عملی هم داد طبق احتمال اول. چرا؟ چون احتمال اول اخباری که دال بر استحبابن رو حجت می کنه، و اینجا ما با قصور دلالی مواجهیم. خبر مفروض ما دلالت بر وجوب می کند، یعنی این خبر ما نه فقط دال بر استحباب نیست که نفی استحباب می کنه. دوستان من می دونن دیگه بین احکام تکلیفی چیه تضاد. هر خطابی که اثبات یک ضد می کند بالمطابقه، نفی سایر ازداد می کنه بالالتزام. اگه شما بگید در خونه زید قرمزه، یعنی همه ی الوان غیر از قرمزی رو از درب خانه او نفی کردید. شما چطور میتونید با خبری که فی الواقع نافی استحباب عملی است فتوا بدید به استحباب عملی، ولو اینکه از حیث سند حجت تلقی بشه؟ اینم دو. سه، آیا نمیشود ما بیاییم مطلوبیت جامع بین وجوب و استحباب رو اثبات بکنیم؟ نه وجوب به طور خاص، نه استحباب به طور خاص، یک مطلوبیتی که به هر حال در وجوب و استحباب توأمان هست. شکل مطلق اگه لحاظش بکنیم تو هر دو هستی، چه واجب باشه چه مستحب باشه، به هر حال مطلوبه. بیایم مطلوبیت عمل رو اثبات بکنیم، اینم ممکن نیست، چون اینجا ما با قصور از حیث حجیت مواجهیم، البته بنابر مبنای محقق خوبی. توضیح بدم. ببینید، وقتی یک خبر در مدلول مطابقی خود به هر علتی حجت نباشه، از دید بسیاری از جمله محقق خویی در مدلول التزامی خود هم حجت نیست. اینها قائلا به تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابق. بهتون هست بحث تبعیت رو؟ به تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت. خب این خبر مفروض ما در مدلول مطابقیش که وجوب فلان عمل باشه حجت نیست، به جهت ضعف سندی که دارد. پس در مدلول التزامیش که مطلوبیت باشد هم حجت نیست، مطلوبیت مطلق باشد هم حجت نیست، چون با سقوط مدلول مطابقی از حجیت به تبع مدلول التزامی هم از حجیت ساقطند. خب بخونیم ثمره دوم رو هم بخونیم. از ثمرت الثانیت و یدل خبرون ضعیفون علا وجوب شیئن، یعنی عملن، شیئن جمل. این ثمره دوم مربوط میشه به دلالت خبر ضعیف بر وجوب. بر وجوب پس بنابر احتمال دوم شکی نیست در ثبوت استحباب. چرا؟ چون این خبر ضعیف، ضمیر به خبر ضعیف بخوره، مصداق بلوغ ثواب بر عملی است. میتونید به دلالت هم بزنید، دلالت خبر ضعیف بر وجوب مصداق بلوغ ثواب بر عملی است، شاید این قشنگ‌تر باشه به جای خبر ضعیف. چون واقعا خبر ضعیف رو نمیتونیم مصداق بلوغ قلمداد کنیم، نهایت خبر ضعیف بشه محقق این مصداق، همونطور که قبلا اشاره کردم. تزل انه رو به اید الله، به دلالت بزنید بهتر. جانم چی فرمودید؟ نه همچه شرطی نیست، ثواب به نحو الزامی این چی؟ میگه من سمع شیئا من الثواب فسمعه، تمام. حالا این ثواب بابت عمل واجب باشه، بابت عمل مستحب باشه، اشکال میخواید بگید اشکال براتون میگیرم، اما این اشکالی که شما میگید اشکال نیست. اینجور اشکال بگیریم، بگیم که خبری که دلالت بر وجوب عملی می کند نهایت بالالتزام دلالت بر بلوغ ثواب نسبت به اون عمل می کند. درسته؟ بالمطابقه وقتی دلالت بر وجوب عملی باشه، بالالتزام دلالت بر وجود ثواب در مورد اون عمل. طبق مبنای خویی وقتی که این خبر حجت در وجوب عمل نیست، پس حجت در وجود ثواب هم نیست. لذا شما باید با آقای خویی اشکال بگیرید. آقای خویی ثمره عملی هست، اما طبق مبنای آقای خویی ثمره ثانی اصلا وجود ندارد، چون هم طبق احتمال دوم و هم طبق احتمال اول، طبق هر دو احتمال به جهت تبعیت مدلول التزامی از مطابقی در حجیت امکان فتوا به استحباب وجود ندارد. گرفت اشکالو؟ دابلای حرفای من بله اشاره به این مطلب بود، حالا دیگه مردد بودم بگم یا نگم اشکالو، چون خیلی هم میخوایم اشکال بگیریم به کتاب، ممکنه کتاب چشتون بیفته. آسد مرد بسیار جلیل القدریست و کتاب حلقه ثالثه بسیار کتاب ارزنده است. منتها خب به هر حال دیگه هر کسی نظری داره دیگه، مشی علما اینه، بزرگان اینا رو نکته اخلاقی هم بگم وسط، وقتی میخوان از استادشون و از بزرگ انتقاد بکنن تجدیل میکنند. ببینید اینجا میگه خلافن لما افادهو دام از الله، سایش مستدام. این تعبیر دام از الله در مقام اشکال به استاد، یا دیگه یه خود از استاد نقل قولی بکنه شاید یه همچین تقیدی نداشته باشه. ما هم همینه برنامه‌مون، ما اگر چیزی هم بلدیم، حالا برفرض هم که بلد باشیم، از حال صد و همسرهای صد یاد گرفتیم، از خودمون که نداریم، که هرچی هست در واقع به جهت کمکیست که اینها به ما کردند و استفاده ایست که از خانه نعمت علم اینها در حقیقت به قدر ظرفیتمون بهره گرفتیم. بگذاریم. و اما علل احتمال اول، اما بنابر احتمال اول، پس ثابت نمی شود چیزی، هیچ چیزی ثابت نمی شود. چرا؟ خوب دقت بکنید، سه تا بند داره. یک، اثبات وجوب به خبر ضعیف متعذر است سندن، بغلش بنویسید تعذر داره از حیث سند. چرا؟ لعدم حجیت خبر ضعیف در اثبات احکام الزامی. دو، بند بعدی منصوب به خونه و اثبات الاستحباب، و اثبات استحباب به خبر ضعیف متعذر است، بغلش بنویسید دلالتن، قبلی چی نوشتیم؟ سندن، این میشه دلالتن ایزن. چرا؟ چون خبر ضعیف دلالت نمی کند بر استحباب، پس چگونه باشد، کیف استفهام انکاریه، پس چگونه باشد خبر ضعیف طریق و حجت، اتو تفسیریست، برای اثبات غیر مدلولش. مدلولش چیه؟ وجوب. غیر مدلول میشه چی؟ میشه استحباب. چطور میشود بر اساس یک خبر ضعیف ولو حجه ما غیر مدلول این خبر رو اثبات بکنیم؟ خب اینجا این سوال پیش میاد که حالا اگر واقعا استحباب مدلولش نیست، اصل مطلوبیت که مدلولش هست، که مطلوبیتی که جامعه بین وجوب و استحبابه. یه ها بند سوم، و اثبات الجامع یعنی مطلوبیت، مطلوبیتی که جامع بین وجوب و استحباب باشه، الجامع بین الوجوب و الاستحباب، بهی میخوره به اثبات، مثل بندهای قبلی که اشون باب اثبات میخورد، نه به اثبات برمیگرده. اثبات مطلوبیت جامع بین وجوب و استحباب، راجحیت جامع بین این دو به خبر ضعیف، آها، با متعلق به اثبات ضمیرش به خبر ضعیف برمیگرده. اینم متعذران. قبلی ها چی نوشتید؟ یکی سندن، یکی دلالتن، اینجای میسید حجیتن. متعذران حجیتن ایزن، از حیث حجیت مشکل خواهیم داشت، از حیث حجیت دلالت، به تعبیر دیگه از حس حجیت دلالت. فرقش با قبلی اینه، اونجا اصلا اصل دلالت کم بود داشت، داله بر استحباب نبود، بلکه بغلش یاد داشت بکنید، طبق احتمال قبلی اصلا نافی استحباب بود، چون میگه واجبه، وقتی میگه واجب یعنی مستحب نیست. شما چطور میخواید اثبات بکنید خب آقای سعد اینجور میگفت، شما چطور میخواید اثبات بکنید استحباب عملی یا با خبری که دلالت بر عدم استحباب داره حاکی از عدم استحبابه؟ قصه اینه. اما خب در اینجا دلالت هست، بالاخره وقتی میگه واجبه مطلوب هست نزد مولا، اما نکته این است که این دلالت حجت نیست و اثبات الجامع بین الوجوب والاستحباب بهی متعذرن ایزن، چرا؟ لان این جامع مدلول تحلیلی خبره. من قبلا عرض کردم مدلول تحلیلی در مقابل مطابقی، مدلول مطابقی دو تا مدلول در مقابلشه، تضمنی و التزامی، به این دو تا با هم میگن تحلیلی، مدلول تحلیلی. چون جامع مدلول تحلیلی بارش میشه التزامی، مدلول التزامی خبر است. پس نمی باشد حجت برای اثبات جامع نزد کسی که معتقد است، یرا مثل سید خویی، سید استاد چی معتقده؟ ان مفعول یرا، معتقد است که حجیت خبر در مدلول تحلیلی متوقف است بر حجیت این خبر در مدلول مطابقی به کاملش، به کاملش، به شکل کامل. خب نکته ریزی اشاره کنم، اولا میگه که مدلول مطابقی به کامله، مدلول مطابقی به کامله که ایشون میگه یعنی وجوب، مدلول مطابقی اینجا یعنی وجوب. خب وجوب چیزی فراتر از صرف مطلوبیت، یک نوع مطلوبیت خاص رو ما بهش میگیم وجوب. اگر این وجوب رو که مدلول مطابقی به شکل کامل اثبات کرد، وقت میتونه مطلوبیت رو هم که در ضمن این وجوب وجود دارد هم اثبات کنه. این از این. نکته دوم تعبیر مدلول تحلیلی است. من اینجا این رو نمیپسندم، تعبیر ایشون رو، حجیت خبر در مدلول تحلیلی متوقف بر حجیت خبر در مدلول مطابقی به کاملش هست. این فرمایش ایشون فقط ناظر به مدلول التزامیه. اگر مدلول تحلیل شامل تضمنی بشه، فرمایششون غلط، حجیت خبر در مدلول تضمنی متوقف بر حجیت خبر در مدلول مطابقی به شکل کامل نیست. فقط یک کد بدم بعدا نگاه کنین خودتون، در باب تخصیص به منفصل، اگر عامی تخصیص بخوره به کتاب منفصل، مثلا بگه اکرم کل عالمن، بعد خطاب منفصلی به دست بیاد که لا تکرم الفساق من العلماء، با این خطاب منفصل حجیت عام در مدلول مطابقیش به شکل کامل که وجوب اکرام همه علماست به عمومهم ساقط میشه. وقت سوال این است که حالا که این عام در مدلول مطابقی در همه علما در عموم حجت نیست، آیا در خصوص علمای عادل همچنان حجت محسوب می شود؟ یعنی حجیت العام بالمخصص فی الباقی، تیترش اینه، حجیت العام بالمخصص بالمنفصل فی الباقی، باقی علمایی که تخصیص نخوردن. خب همگان به غیر از یه عده شاذی معتقدن که بله حجت عام در باقی حجته، در خصوص عالم عادل حجتی میشه بر اساس این عام اثبات کرد وجوب اکرام علمای عدول را. این معناش عدم تبعیت دلالت تضمنیست از مطابقی در حجیت، چون دلالت اکرم کل عالمین بر وجوب اکرام خصوص علمای عدول از سنخ دلالت تضمنی است. دلالت لفظ موضوع برای کل بر جزء معنا، جزء معنا شده دیگه. خیلی خب بگذاریم. ثمره سوم چیه رفقا؟ فرضش اینه خبر ضعیفی داشته باشیم دلالت بکند بر استحباب عملی تا مقطعی، خبر ضعیفی داشته باشیم دلالت بکند بر استحباب عملی تا مقطع زمانی خاص، به نحوی که نسبت به ما بعد اون مقطع زمانی ساکت تلقی بشه، نافی نباشه ها، مثبت هم نیست بلکه ساکته، مثالش خبر داشته باشیم دلالت بکند بر استحباب جلوس در مسجد تا وقت طلوع آفتاب، نسبت به بعد از طلوع آفتاب ساکت باشه. اثبات استحباب نمی کنه، نفی استحباب هم نمی کنه، ساکت. مثلا میگه که اجلس فی المسجد بین طلوعین، بنشین در مسجد بین طلوعین، که مفهوم نداره که بخواد بگه پس بعد از طلوع آفتاب استحباب برداشته میشه. حالا سوالی که اینجا هست اینه که آیا میشود بعد از اون مقطع از طریق استصحاب فتوا به استحباب داد؟ بعد از اون مقطع زمانی آیا می شود به استناد استصحاب حکم به استحباب عمل داد؟ اینجاست که ثمره سوم آشکار میشه. خوب دقت بکنید. طبق احتمال اول پاسخ مثبت بله، چون ارکان استصحاب تمامه. شما با یک خبر حجت حسب احتمال اول مواجهید، خبر ضعیف اما حجت. بر اساس این خبر اثبات میکنید استحباب ظاهری عمل را تا اون مقطع، یعنی اثبات میکنید استحباب ظاهری جلوس در مسجد را تا وقت طلوع آفتاب. پس رکن اول که یقین به ثبوت حکم ظاهری است تمام. رکن دوم هم محقق شک میکنید که این استحباب نسبت به ما بعد ثابت یا نه، مشکوک. رکن دوم هم تمامه. اینجا اصل حدوث ثابت شده است، بقای این استحباب ثابت شده مشکوکه نسبت به بعد از اون مقطع، در مثال ما نسبت به بعد از طلوع آفتاب. ارکان استصحاب تمامه، خیلی راحت حکم کنیم به بقای استحباب. اما طبق احتمال دوم خیر، چون اساساً طبق احتمال دوم شما شکی در عدم استحباب عمل در بعد از اون مقطع زمانی ندارید، بلکه مطمئن به عدم استحبابید. چطور؟ چون طبق احتمال دوم سخن از استحباب واقعی ثانویه. استحباب واقعی ثانوی موضوعش چیه؟ بلوغ ثواب. بلوغ ثواب نسبت به این عمل آمده در کدوم مقطع؟ تا قبل از تحقق مثلا طلوع آفتاب. فقط تو این مقطعی که عنوان بلوغ صدق میکنه جزمن، یعنی شما یقین دارید که نسبت به جلوس در مسجد در این مقطع زمانی بلغ قطعا ثوابون، این گزاره به نحو قطعی صادق، چون دارید بلوجدان خبر ضعیف رو میبینید، یقین میکنید به بلوغ ثواب تا وقت طلوع آفتاب. نسبت به وضعیت عمل بعد از اون مقطع زمانی هم باز جازمید. نسبت به عمل بعد از اون مقطع زمانی هم جازمید، یعنی جزم به عدم بلوغ دارید. در مثال ما شما تو خود مراجعه میکنید، آیا نسبت به جلوس در مسجد بعد از طلوع آفتاب ثوابی به دست من رسیده یا نه؟ نسبت به جلوس در مسجد بعد از طلوع آفتاب آیا ثوابی به دست من رسیده یا نه؟ مسلم نرسیده، کوش هیچ خبر ضعیفی که بگه جلوس در مسجد بعد از طلوع آفتاب مثلا ثواب دارد من ندیدم. وجدانی دیگه، عنوان بلوغ قطعا صدق نمی کنه. لذا قضیه فیکسه، جای واسه استصحابی که موضوع شک و تردیده نمیمونه. شما نسبت به این عمل تا قبل از اون مقطع زمانی یقین میکنید به استحباب واقعی اولی، چون یقین میکنید به عنوان بلوغ. نسبت به بعد از اون مقطع زمانی یقین میکنید به عدم استحباب واقعی، چون یقین میکنید به عدم صدق عنوان ثانوی بلوغ. به همین روشنی در واقع از بین ارکان چهارگانه استصحاب که بعدا میخونیم و قبلا تو حلقه ثانیه خوندید، رکن دوم این شک در بقا منتفی است. خب از ثمرت و سالست و یدل خبرون ضعیفون ال استحباب جلوسشون مثالی میگه بر استحباب جلوس در مسجد تا طلوع شمس مثلا طلوع خوش الان نهون به گونه ای که لا یفهم منه ان الجلوس بعد طلوع شمس مستحبون نشه فهمید که جلوس بعد از طلوع شمس مستحب است اولا یا مستحب نیست ولی اگر بشه فهمید این ثمره منتفی است ها چون اینجا میخوایم از طریق استصحاب استمرار بدیم استحباب رو اگر این خبر دال بر استحباب باشه خب بیماد به استصحاب نمیرسه همین خبری که دلالت کرد بر استحباب تا قبل از طلوع حسب فرض دال بر استحباب بعد از طلوع هم هست بیماد به استصحاب نمیرسه و اگر هم نفی بکنه استحباب رو واسه بعد از طلوع باز هم نوبت به استصحاب نمیرسد چون حل اصل و اصیل حیث و لا دلیل وقتی دلیل وجود دارد نافی استحباب دیگه شما چجور میخواد استصحاب استحباب کنید پس این که میگه الا نحوه لا یفهم منه ان الجبن اینه که پای اون دلیل رو که خبر ضعیف باشه طبق احتمال اول کوتاه بکنه نسبت به استحباب بعد از طلوع شمس ولی اگر بخواد خبر ضعیفی همچین دلالتی داشته باشه دیگر نوبت به استصحاب نمیرسه چون دلیل هست با وجود دلیل هیچ اصل عملی جاری نیست فعلا احتمال اول آها یجر استصحاب و بقاء الاستحباب این تعبیر غلطه شاید قبلا هم گفته بودم به بعضی دوستان استصحاب بقاء غلطه تو خود استصحاب بقا هست استصحاب یعنی حکم به بقا حکم به بقای ابقاء ماکان مثلا تعبیرش به این معناست در اصطلاح علما لذا اینجا میشه حکم به بقا بقا استحباب کلمه بقا زیادیه یک استصحاب الاستحبابه و علی‌الثانی بنابر احتمال دوم لا یجری این استصحاب چه لا یجری لأن این استحباب مجعول است به عنوان ثانوی ما بلغه ثواب علی ضمیر اول میخواد مکلف حسب ظاهر عملی که بلغ مکلف را ثوابی بر اون عمل ضمیر علیه به ما برمیگرد و هاذا این عنوان ثانوی عنوان ما بلغ ثواب علی مقطوع الارتفاع مقطوع الثبوت بود تو قبل از طلوع مقطوع الارتفاع واسه بعد از طلوع مقطوع الارتفاع چرا؟ لاختصاص عنوان بلوغ به فترت ما قبل طلوع جزمن اختصاص عنوان بلوغ به اون فتره فترت زمان به اون مقطع زمانی ما قبل از طلوع شمس اونجاست که راجب جلوس فی المسجد یصدق بلوغ الثواب بنویسید بغلش استصحاب جاری نیست به جهت اختلال در رکن دوم استصحاب خب و مهما یکون آی صد در اینجا نمیگه کدوم احتمال از این احتمالات چهارگانه‌ای که بیان کردن درسته این اصلا نمیگه ایشون فقط چیزی که میگه میگه احتمال اول از بین این چهار احتمال مخالف ظاهر دلیل اولا چه بسنده کرده به احتمال اول ببینید بحث ما در تحدید دائره حجیت خبر به بیان دیگر میخوایم مشخص بکنیم شروط و حجیت خبر چیست از بین این چهار احتمال فقط احتمال اول مربوط به ساحت حجیت میشه مربوط به حوزه حجیت میشه اون سه احتمالی در چه حجیت سنت داره اون موضوعات دیگه رو در بر میگیره به همین جهت اونی که فعلا وجهه احتمام ماست در ضمن مبحث وسائل اثبات تعبدی نفی احتمال اوله یا حجیت دائرش در حوزه مستحبات تا اخبار ضعاف امتداد پیدا نمی کند این رو با نفی احتمال اول میتونیم بگیم دیگه حالا باقی احتمالات کدام درسته یعنی ایشون در حلقه ثالثه بحث نکرد این یه نکته اما چرا میفرماید احتمال اول خلاف ظاهر؟ مشخص کاملا اصلا سخن از حجیت خبر ضعیف نیست. نمیگه من سمع خبرن مثلا حکا ان الثواب على شيء فهو حجت علی فهو ثابت فی حقه. اینجور نمیگه. میگه که من سمع شیئا من الثواب على شيء، همون ثواب نصیبش میشه. نهایت چیزی که در اخبار من بلغ هست همینه، حکایت میکنه از ترتب اون ثوابی که به گوش مکلف رسیده، حکایت از حجیت خبر حاکی از اون ثواب نمیکنه. لسان حجیت با لسان ترتب ثواب فرق. یه وقت از پدر به شما میگه که هر خبری حاکی از خواسته من به دست تو رسید در حق تو ثابت، بهش ترتیب اثر بده، بهش اعتنا کن، مباد یک وقت ندیدش بیانگاری. هر کن از این تعاویل به کار ببره، لسان لسان حجیت میشه، داریم این خبر حجیت. اما هست اینجور میگه، میگه هر وقت خبری از خواسته من به دست تو رسید و تو بهش عمل کردی، من مطابقه و همون وعده ثواب و اجری که بهت داده شده پاداش میدم. یه همچین تعبیر مثلا. و اگه اینجور باشه لسان لسان حجیت نیست، این نهایتش لسان وعده ثواب. خود یه وعده بده. در واقع شما نگاه بکنید اینجا پدر در مقام جعل حکم نیست، در مقام اعطای یک وعده است. یک وعده میخواد وعده بده، نه اینکه میخواد پس خون جعل حکم بکند در حق فرزند و حجیت ببخشد به خبری. خصوصا اینکه در بعضی از اخبار من بلغ این تعبیر یا مشابه این تعبیر آمده که و این لم یکن الا ما بلغه، یعنی این ثواب نصیب این طرف میشه ولو اینکه چنین ثوابی برای این عمل در لوح محفوظ در واقع منظور نشده باشه. این دیگه اصلا با لسان حجیت خبر بر مبنای امامیه سازگار نیست. ببینید حجیت خبر یعنی چی؟ یه خبر حجت باشه یعنی چی؟ یعنی این که شما به عنوان مکلف موظف باشید بنا بگذارید بر مطابقت خبر با واقع، بنا بگذارید بر مطابقت خبر با واقع. و چون مسلک ما مسلک تخته است نه تصویب، معناش این است که اگر این خبر مطابق واقع بود از امتیازات واقع بهره‌مندید، اگر ثواب خاصی مثلا هست نصیبتون میشه، و اگر مطابق با واقع نبود هیچ خیر و مصلحت و مزیت واقع نصیب شما نخواهد شد. نهایت اینه، نهایت این است که اولا اگر بابت تبعیت از این خبر مخالفت با امر شارع کرده باشید معذورید، و ثانیاً اگر قصد قربت در تبعیت از این خبر داشتید به این جهت که به هر حال راه احتیاط رو نسبت به واقع پیمودید مستحق ثوابید. ثواب احتیاط نصیبتون میشه، نه اون ثوابی که فی الواقع بود. ببینید مقتضای حجیت خبر اینه، در محل بحث ما مقتضای حجیت خبر اینه که در واقع این خبر اگر مطابق با واقع بود همون ثواب وعده داده شده در خبر نصیب تو میشه، اما اگر مطابق واقع نبود توقعی نباید داشته باشه. مقتضای حجت بودن خبر ضعیف در مستحبات اینه، در اخبار حاکی از ثواب اینه که اگر اینها مطابق واقع بودند اون ثواب نصیب تو میشه. مبنای تخته یعنی همین دیگه، مخطئه هستیم. و حال این که اخبار من بلق جور دیگه میگن، برعکس میگن، میگن همون ثوابی که در این اخبار وعده داده شده است نصیب تو میشه ولو خبر مطابق واقع نباشه. پس معلومش اصلا ربطی به وادی حجیت نداره. حتی مقام مصنف در حلقه ثانیه یه وقت با حوصله تر اونجا بحث کرده، دوستان نگاه بکنن تو همون چاپ های ما صفحه 298. اوشون اونجا علاوه بر این که گفته چرا احتمال اول متعین نیست، با ظاهر اخبار من بلغ سازگار نیست، راجع به احتمال دوم هم حرف زده، گفته احتمال دوم هم به درد نمیخورد. علت هم این است که شما در احتمال دوم میخواید استحباب ثانوی اعمالی که وعده ثواب در اخبار در موردشون رسیده است رو اثبات بکنید. راهی واسه اثبات این مطلوبیت و استحباب ندارید. اینکه بابت اینجور اعمال در اخبار من بلغ وعده ثواب دادن لزوماً به این معنا نیست که این اعمال نزد شارع مقدس مستحب و مطلوب. وعده ثواب رو خدا بابت این اعمالی که خبر از ثواب خاصشون داده شده داده است، اما وعده ثواب بابت عملی به معنای مطلوبیت اون عمل نزد مولا نیست. میتونه از باب حسن احتیاط باشه ثواب، مثل اینکه فرزند شما برای شما یه لیوان آب آورد، شما او رو تشویق میکنید، تشکر میکنید، یا به این جهت که تشنه بودید این آب مطلوب شما بود، یا به این جهت که مثلا او احتیاط کرده، شاید شما که الان از در رسیدید داخل منزل شدید تشنه باشید، برای شما احتیاطا آب آورد، اینجا هم شما تشویقش میکنید، هرچند که این آب الان برای شما مطلوب نباشه، بیرون مثلا آب نوشیده باشید و سیراب شده باشید و بعد داخل منزل شده باشید. بنابراین این که مولا وعده ثواب بابت عملی بده لزوماً به معنای مطلوبیت این عمل نزد مولا نیست، تا بخواد احتمال ثانی انتخاب بشه. ایشون در حلقه ثانیه احتمال سوم رو به زمینه احتمال چهارم میپذیرند، یعنی میگن این اخبار در مقام ارشاد به حسن احتیاط، اما چون وعده میده همون ثوابی که به مکلف رسیده است نصیب او میشود، اینجور وعده میده، این دیگه با مجرد حمل این اخبار بر ارشاد به حسن احتیاط قابل توجیه نیست. چون نهایت اگر این اخبار بخوان در مقام ارشاد به حسن احتیاط باشند، شما به عنوان محتاط مستحق ثوابید، اما نه لزوماً همون ثوابی که از قول نبی اکرم به گوش شما رسیده، مستحق ثوابید در حد احتیاطی که کردید. این که این اخبار میگن همون ثوابی که به گوشش خورده نصیبش میشه، این حاکی از یک وعده مولوی است فوق صرف ارشاد به حسن احتیاط. یعنی در واقع میشه اینجور گفت که شارع مقدس میخواد با وعده یک جایزه شما رو دعوت بکنه به ندای عقلتون پاسخ بدید، به ندای عقلتون پاسخ بدید. عقل شما میگه حسن احتیاط، شارم میگه اگر به این ندای عقل گوش دادی من یه جایزه میدم. جایزه چیه؟ همون ثوابی که به تو گفتند نصیب تو خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.